أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بحث‌های مهم حرکت، نیاز حرکت به محرک است. بعد از تعریف حرکت که الحرکت و ماهیه، و بعد از اثبات حرکت که الحرکت و حلهیه که اثبات وجود حرکت است، مهمترین مسئله که در بحث حرکت مطرح است اینه که حرکت لمهیه، آیا هست یا نه، به چه علت هست، عامل حرکت چیست. لمیتی که حرکت را اثبات میکند، یعنی مبدا فاعلی حرکت و در نتیجه مبدا غایی حرکت چه خواهد؟ آیا حرکت بدون محرک موجود می شود یا نه؟ آیا حرکت می تواند ذاتی یک شی باشد که اون شی را از محرک بی نیاز کند یا نه؟ حرکت خواه جوهری باشد خواه عرضی، نیازش به محرک قطعی است. مهمترین مسئله که در بحث حرکت مطرح است نیاز حرکت به محرک است که بحث لمه هیه را تأمین می کند، که سؤال از علت فاعلی است. حرکت به هر شکلی تفسیر بشود، خواه ذاتی یک متحرک باشد، خواه عین متحرک باشد، خواه برای متحرک ضروری باشد، خواه برای متحرک دائمی باشد، خواه عامل حرکت تضاد درونی باشد، به هر نحو و به هر شکل که حرکت در جهان موجود شد محتاج به محرک. به غیر محتاج است که اون غیر این حرکت را بیافریند. منتها نحوه نیاز حرکت به محرک در این اشکال یکسان نیست. اگر حرکت وصف عارضی متحرک بود، یک پدیده جدای از متحرک بود، این نیاز دارد به یک عاملی که این وصف را به این موصوف اعطا کند، یا اون عامل ذات خود موصوف است نظیر لوازم ذات، که لوازم ذات از خود ذات برمیخیزد، یا یک عرض مفارق و وصف مفارقی است که نیازمند است به عامل بیرونی تا اون عامل بیرونی این صفت و عرض مفارق را به متحرک اعطا کند. اگر حرکت عین متحرک بود، در اینجا حرکت محتاج به محرک است، اما نه محرک به این معنا که به چیزی حرکت بدهد به نحو جعل تألیفی. نیاز به محرک دارد به معنای نیاز به مبدأ آفرینش که به این اگر حرکت لازمه ضروری یک شی بود، محتاج به محرک است به یک شکل دیگر. اگر حرکت برای یک متحرک دائمی بود، باز محتاج به محرک است به یک شکل دیگر. اگر حرکت بر فرض از تضاد درونی شی نشأت بگیرد، باز محتاج به محرک است. حرکت را اون طوری که فلسفه الهی طرح می‌کند، او را نیازمند به آفریدگار می‌داند در تمام اشکالش. هیچ ممکن نیست حرکتی در جهان یافت بشود که محتاج به مبدع آفرینش نباشد، خواه حرکت ذاتی، خواه عرضی، خواه حرکت جوهری، خواه حرکت غیر جوهری، خواه حرکت بر عین متحرک باشد، خواه غیر متحرک باشد، خواه ضروری باشد، خواه دائمی باشد، خواه عامل حرکت تضاد درونی باشد یا عامل بیرونی، در جمعی این اتبار و شؤون حرکت محتاج به محرک یعنی آفریدگار است. منتها تقریر احتیاج و تبیین حاجت در این اشکال گوناگون انهای مختلف است. اگر حرکت وصف عارضی یک شی بود به عنوان عرض مفارق، احتیاج این حرکت به محرک روشن است، زیرا صفت مفارق که عین یک ذات نیست و جزء ذات نیست و لازمه ذات نیست، نیازی به عامل بیرونی دارد. عرض مفارق است و هر عرضی معلل است و عرضیه عرفن معلل، کل عرضیین معلل. این اثباتش سهل است که در این قسم حرکت محتاج و محرک است. ولی اگر حرکت ذاتی یک شی بود، خواه ذاتی به معنای عین ذات، خواه ذاتی به معنای جزء ذات، خواه ذاتی به معنای عرض لازم و عرض ذاتی، در تمام این سه حال هم حرکت محتاج و محرک است. منتها در اون صورت اول که حرکت عرض قریب یک شیء است، محتاج به محرک است تا محرک با جعل تألیفی مفاد کانه ناقصه را جعل کند، حرکت را به شیء اعطا کند. اما در این سه صورت اخیر که حرکت عین ذات یک شی بود یا جزء ذات یک شی بود یا لازمه ذات یک شی بود، مثلا گفتیم ماده عین حرکت است یا حرکت برای ماده ضروری به ذاتی است، طوری که اون قضیه جهتش ضرورت است نه امکان، یعنی کل مادتن فهو متحرک به ضروره، کل مادیین فهو متحرک به ضروره، یا برای آنکه حرکت عین الماده است یا برای اینکه جزء الماده است یا برای اینکه لازمه ضروری ماده است، در این سه صورت قضیه‌ای که داریم قضیه ضروری است نممکنه و در قضیه ضروری نیازی به جعل تألیفی نیست که محمول را جائل به موضوع بدهد، زیرا در جعل حاجت معتبر است. اگر محمولی برای موضوعی ضروری بود نیازی ندارد و اگر نیازی نداشت جا برای جعل نیست. یعنی اگر گفتیم الف باست به ضروره، ثبوت با برای الف نیازی به جعل ندارد، زیرا جهت قضیه امکان نیست تا به غیر محتاج باشد. هر جا امکان نبود حاجت نیست، هر جا حاجت نبود علیت و جعل نیست. اگر ثبوت محمولی برای موضوعی به ضروره بود و اون در سه حالت است، یا محمول عین الموضوع بود مثل انسان حیوان ناطق است، یا محمول جزء موضوع بود مثل انسان ناطق است، یا محمول لازمه ذات موضوع بود مثل عرب ازوجه است، در هیچ یکی از این حالات و قضایا سگانه جهت قضیه امکان نیست، ضرورت است. چون امکان راه ندارد حاجت را راهی نیست، زیرا ممکن است که محتاج است. وقتی حاجت را راه نبود سخن از علیت و تأثیرم نخواهد. منتها اگر حرکت ذاتی ماده بود به یکی از این سه تحلیل، محتاج به محرک نیست که محرک با جعل تألیفی شی را حرکت بدهد، زیرا در موطن ضرورت نیاز نیست و هر جا امکان نیست و هر جا امکان نبود حاجت نیست و هر جا حاجت نبود علیت نیست، تأثیر نیست. یعنی به جعل تألیفی که علت محمول را به موضوع اعطا کند. اونها که گفتن حرکت ذاتی ماده است و ذاتی قابل جعل نیست، بین جعل تألیفی و جعل بسیط خلط کردن اولا، و ماده‌ای که واجب الحرکت است او را واجب الوجود پنداشتن ثانیاً. در این گونه از موارد قضایا قضایای ضروری است، یعنی بین محمول و موضوع رابطه ضروری است. میگوییم المادتو متحرکتون به ضروره، یعنی ماده واجب الحرکت است نه واجب الوجود. در حرکت نیازی به غیر ندارد. چرا؟ چون حرکت یا عین الماده است یا جزء الماده است یا لازمه ذاتی ماده است، اونطوری که زوجیت برای اربع لزومی ضروری دارد. در این گونه از قضایا ثبوت محمول برای موضوع ضروری است، اتصاف موضوع به محمول نیاز به غیر ندارد، زیرا ماده واجب الحرکت است، یا برای اون که حرکت عین الماده است یا جزء الماده است یا لازم ضروری ماده است. ماده می شود متحرک به ضروره، اما نه ماده بشود موجود به ضروره. ماده واجب الحرکت است نه واجب الوجود. اگر واجب الحرکت شد در تحریک محتاج به غیر نیست، به جعل تألیفی که غیر حرکت را به او اعطا کند، اون ربط را که در کانه ناقص مطرح است جعل کند بین حرکت و بین متحرک، یا لازمه ذات متحرک است. و اما از دید یک فیلسوف الهی، وقتی خود این شی را می نگرد از هستی او سخن می گوید. این شی هستی او یا عین ذات او هست یا عین ذات او نیست. اگر هستی او عین ذات او بود می شود واجب الوجود. اگر واجب الوجود شد باید به همه لوازم وجوب ذاتی ملتزم شد که در وجوب حرکت نیست، ثبات است، تجرد است، مادیت نیست، غناست، فقر نیست و ماننده. اگر ماده واجب الحرکت است نه واجب الوجود و وجودش عین ذات اون نیست، پس وجودش میشه محتاج. اگر وجودش شده محتاج، حرکت یا عین اون وجود است، پس حرکت میشود محتاج، محرک میخواد. یا جزء این وجود است، کل که محتاج بود جزء محتاج است. یا لازمه این محتاج است، وقتی ملزوم محتاج بود لازم هم محتاج است به تبع. این که میگوین عوارض ذاتی نیازی به علت ندارد، ذاتی و شیء لم یکن معللا، نه یعنی ذاتی شیء از نظام علیت بیرون است، نه یعنی ذاتی شیء اصلا علت نمی طلبد، بلکه ذاتی شیء علتی جدای از علت ذات نمی طلبد. اگر با ذاتی الف شد، به همون علت الف بسنده می کند، علت جدید نمی طلبد. نه یعنی با از نظام علیت بیرون است علت نمی خواهد. چگونه یک شی تابع یک امریست که اون امر محتاج به علت است و خود علت نمی طلبد؟ این چنین نیست. فتحصل اگر حرکت ذاتی ماده بود، نیازی به جعل تألیفی ندارد، نه نیازی به جعل بسیط، یک. و اگر حرکت ذاتی ماده و ضروری ماده بود، ماده واجب الحرکت است نه واجب الوجود، دو. پس در هر دو حال نیازی به محرک خواهد بود. اگر حرکت عین الوجود شد، نیازی به محرک یعنی موجد خواهد داشت. و اگر حرکت لازمه مادی بود، ماده بود، چون ماده محتاج است، لازم که تابع محتاج است، به تبع ملزوم محتاج خواهد بود. نعم احتیاج به علت جدا و علاهده ندارد. و این از معنای اینکه ذاتی و شیء لم یکن معللا، نه اینکه اگر یک چیزی ذاتی یک امر بود اصلا محتاج به علت نیست، لا بالاصاله ولا بالتبع. اگر یک چیزی هستی او عین ذات او نیست، یقینا محتاج به علت است. پس اگر حرکت عین ماده بود یا جزء ماده بود یا لازمه ذاتی ماده بود، در هر سه حال قضیه ضروری است، اما ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی. و اگر ضرورت ذاتی شد نه ضرورت ازلی، سخنان است که این مادام از ذات متحرک است و اگر ذات نباشد حرکتی هم نیست. و اگر ضرورت ضرورت ذاتی بود نه ضرورت ازلی، پس ذات مادامی که هست حرکت هست، ذات مادامی که به این در اثر استناد به فاعل یافت می شود حرکت هست. و از این راه حرکت نیازی به اون فاعل و محرک خواهد داشت، و این یا به جعل بسیط برمی گردد، یا فاعلی که تاکنون به معنای معتل حرکه بود همکنون به معنای معتل وجود می شود. وقتی حرکت را رو علم طبیعی مطرح می کنیم، وصف یک شیء است محرک، یعنی معتل حرکت. ولی وقتی به دید الهی تر شد و شد حرکت جوهری، حرکت نحوه وجود است، محرک یعنی معتل وجود. از این جهت مرحوم صدر المتعلین حرکت را بحث الهی می داند و در طبیعیات راهی برای حرکت به این معنا نیست، زیرا در طبیعیات از حرکت که بحث میکنن به عنوان یک پدیده طبیعی که وصفی از اوصاف جسم طبیعی است بحث میکنن، زیرا علم طبیعی موضوعش جسم طبیعی است. من حیث انه متغیر، یکی از شؤون جسم طبیعی حرکت است، لذا معمولا حکمای مشاء از حرکت در طبیعیات بحث میکنن. و مرحوم سبزواری هم برای اینکه اون نظم سنتی را حفظ کند در طبیعیات منظوم از حرکت و حرکت جوهری بحث کردن، ولی مرحوم صدر المتعلهین در امور عامه و در الهیات اسفار و در دیگر کتابهاش از حرکت بحث میکند، چون حرکت نحوه وجود است و اگر یک شیء واجب الحرکه شد واجب الوجود نخواهد. پس اگر حرکت عین ماده یا جزء ماده یا ذاتی ماده شد، او را از عامل بیرونی بی نیاز نمی کنند. فتحصل که حرکت به هر شکلی که باشد نیاز به محرک دارد، منتها یک جا نیاز به جعل تألیفی، یک جا نیاز به جعل بسیط، یک جا به معنای محرک به معنی معتل حرکه، یک جا به معنای محرک به معنی معتل وجود خواهد داشت. این در صورتی است که حرکت ضروری باشد. و از اینجا روشن می شود اگر حرکت برای متحرک ضروری نبود لکن دائم بود، در دوام دو تا اشکال هست.
این ماده چون ممکنه لاجب بازگشت واجب،
نه خود این حرکت چون ممکن است،
حرکت که مال ذاتشه، مال حرکت
ذات یعنی ممکن دیگه، این ذات حرکت است. حرکت آیا هستی محض است یا نه؟ چون حرکت نحوه وجوده، خود این حرکت محرک میخواهد.
حرکت نحوه وجود، این وجود است که ممکنه،
نه اینکه نحوه وجود است جدای از وجود است. مفهومن مفهومن غیر از وجود است،
نسبت واجب به عنوان جدای از امکان وجود نیست.
نه نبایدن باشد ولا بحث الهی نخواهد بود. حرکت مفهومن غیر از این وجود است ولا مصداقا همین وجوده، دیگر ممکن نیست حرکت عین وجود باشد و وجود فقیر باشد و حرکت فقیر نباشد. منتها اگر بحث رو بردیم روی حرکت، میگوییم متحرک و محرک و مبدأ و منتها و مسافت. بحث رو بردیم وجود، وجود است و وجوب است و آغاز است و وجود است و پنجان وجود است و داره. هر دو از یک واقعیت سخن میگوید، چون حرکت جوهری عین وجوده. همونطوری که ثبات برای وجودهای مجرد عین ثابت است، مجرد است، ثبات یه وصف تحمیلی و علاهده برای موجود مجرد نیست، سیلان هم برای وجود مادی به شرح ایزن. وجود دو قسم است، یا ثابت است یا سیال. نسبات برای وجود مجرد وصف زائد، وجود مادی وصف تحمیلی و زائد. اگر مفهومن ثابت و وجود مجرد دوتان و لا مستاقن این همان، و اگر مفهومن سیال با موجودون در نشأه طبیعت دوتان و لا مستاقن این همان، این وجود است که سیال است و این وجود محتاج شد، پس سیالان محتاج است. اگر ثبات برای وجود مجرد عین اوست و خود اون وجود محتاج است، پس ثباتش هم محتاج است. منتها اگر سخن از حرکت است، متحرک و محرک و قوه و فعل و لوازم حرکت، اگر سخن از وجود است، وجود و موجود و ایجاد، مفهومن دوتا مستاقن یکی. ما مادامی که بحث مفهومی داریم به مسائل فکری مطرح میکنیم وقتی سخن از حرکت است میگویم حرکت محرک میخواد. وقتی سخن از وجود است میگویم وجود موجب میخواد، چون یک واقعیت است. ما در مسائل علم حصولی و قیاس ناچاریم این مسائل مفهومی را حفظ بکنیم. ما اگر خواستیم در باره علم واجب سخن بگوییم، هرگز از مفهوم قدرت مدد نمیگیریم، گرچه قدرت در اونجا عین علم است، اما قیاس تابع اون را ندارد که برای اثبات علم حد وسطمون قدرت باشه. مادامی که علم حصولی است و طرز تفکر فلسفی است و قیاس بندی منطقی است، باید حد وسط با دو حد قیاس مناسب باشه. مادامی که علم حضوری است و شهودی است که جا برای سخن از فکر و استدلال نیست، اونجا علم عین قدرت است، اونجا قدرت عین حیات است. یه وقت انسان جهان طبیعت را مشاهده می کند، اونجا وجود عین سیلان است و سیلان عین وجود. یه وقت از در بحث فکری و مفهومی سخن به میان می آید، بخواد قیاس بندی کند، اگر سخن از حرکت است شؤون حرکت باید محفوظ باشد، یعنی قوه، فعل، مسافت، زمان، متحرک، محرک. اگر سخن از وجود است، وجود، وجوب، امکان، ایجاد و ماننده آن. اگر حرکت برای یک ماده و متحرکی دائمی باشد نه ضروری، گذشته از اینکه همه حرفهایی که در ضروری بودن حرکت وارد هست اینجا هم وارد هست، اشکال دیگری دارد، به اونی که حرکت اصولا با دوام سازگار ندارد نیست. حرکت یعنی به سوی مقصد رفتن. ممکن است یک موجود دائما حرکت کند، دوام حرکت مساوی با بی هدف بودن است. اگر هدف دارد، وقتی به اون هدف رسید، اون هدف دارالقرار او خواهد بود، آرام میشد. و الا اگر حرکت می کند سمت دارد، اگر سمت دارد هدف دارد، اگر هدف دارد باید به او برسد. احیانا ممکن است در بین را آسیب ببیند، ولی روزی می رسد، وقتی رسید آرام می شد. حرکت با دوام سازگار نیست. حرکت با ضرورت سازگار است، اما با دوام بیکران از دو طرف سازگار نیست. بالاخره به دارالقراری باید برسد. پس اگر حرکت ضروری بود محتاج و محرک است، اگر دائمی بود محتاج و محرک است، و اگر حرکت از درون شی که عامل درونی داشته باشد به نام تضاد برخیزد، بازم محتاج و محرک است. بیان ذلک، اگر یک شی بسیط نبود، مرکب بود، بگوییم ماده مرکب از دو یا بیش از دو جزء است، از دو حیثیت یا بیش از دو حیثیت تلفیق شده است، ناسازگاری این دو حیثیت، درگیری این دو خصوصیت باعث تلاش به جنب و جوش و کوشش این ماده است. تضاد درونی است که او را وادار به تلاش می کند، نه اینکه غیری بخواهد او را حرکت بدهد. حرکت عامل درونی دارد و عامل درونی او تضاد اوست. درگیری و برخورد و تزاحم این دو حیثیت این شی او را میراند، نیازی به عامل بیرون ندارد. اولا تضاد که بین دو حیثیت و دو خصوصیت و دو نحوه یک شیء است، حتما یک امر موجود است نه معدوم. چون تضاد اگر یک امر عدمی می بود عامل حرکت نمی شود. تضاد اگر یک وصف عدمی می بود عامل حرکت خود نمی شود. پس التضاد امر موجود. این امر موجود یا ساکن است یا متحرک. اگر ساکن باشد که دو اشکال را در بر دارد، یکی اینکه چگونه یک پدیده مادی در جهان طبیعت ساکن شد. شما که برانید حرکت ضروری است و ذاتی است و ساکنی در جهان طبیعت نیست، چگونه این تضاد یک امر مادی موجود ساکن و آرام شد و آرام است؟ و ثانیاً چگونه یک امر ساکن عامل پیدایش جنب جوش و سیران و حرکت است؟ در تبیین حرکت جوهری گذشت که ممکن نیست سرپرست حرکت یک امر ثابت باشه، یعنی حرکت که یک امر تدریجی و گذراست بین گذشته و آینده تلخیص می شود، اجزای پراکنده این حرکت مستند به یک امر آرام باشه. این عهد المحظوره این را در بر داشت، چون که در بحث‌های قبل گذشت. یا انفکاک معلول از علت که در حقیقت به هم زدن قانون علیت است، یا انفکاک معلول از علت که در حقیقت به هم زدن قانون علیت است، یا تبدیل حرکت به سکون که اون هم یک نحو جمع بین متنافیین است. چرا؟ برای اینکه این امر ساکن و ثابت به نام تضاد مثلا که از او به الف تعبیر میکنیم، این الف که ساکن فرض شده است، اگر علت حرکت باشد که دارای اجزاست، این امر ثابت همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء دوم و سوم و چهارم و جزء پنجم هم خواهد بود. اونگاه این سوال مطرح می شود، اون لحظه ای که جزء اول حرکت یافت شد، چرا جزء پنجم با او یافت نشد؟ علت جزء پنجم که همین الف ثابت است، این الف همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء پنجم هم هست. یا این اجزای بعدی مثلا جزء پنجم همزمان با جزء اول باید یافت بشود، این حرکت تبدیل میشود به سکون. چیزی که همه اجزایش با هم هستن او ساکن است نه متحرک. یک شی هم حرکت باشد هم سکون، هم متحرک باشد هم ساکن، یعنی هم تدریج باشد هم لا تدریج، سر از تناقض دارد. یا نه، درونیست که از او به الف تعبیر کردیم، این علت همه این اجزا هست، ولی بعضی از این اجزا زودتر از اجزای دیگر محقق می شوند و می شود با حفظ علت معلول بعدن بیاید. این معناش انفکاک معلول از علت است که در حقیقت نپذیرفتن نظام علیست. چگونه این الف علت جزء پنجم هم هست همونطوری که علت جزء اول است، ولی جزء اول یافت می شود و جزء پنجم بعدن یافت می شود. چاره جز این نیست که یا این الف را که تضاد است بگوییم ناآرام است، یا الف علت تامه این حرکت نیست، در تحریک چیزهای دیگر هم نقش دارن که اونا یکی پس از دیگری زمیمه الف می شوند، این الف با پدیده هایی که یکی پس از دیگری زمیمش می شوند علت پیدایش حرکت خواهد بود. پس اون عامل درونی خود متحرک است، نمی تواند ثابت باشد. اگر متحرک است، سخن از حرکت او به میون می آید که عامل حرکت او چیست. و اگر گفتن حرکت برای او ذاتی است، می گوییم او واجب الحرکت است نه واجب الوجود، پس نیاز دارد به یک عاملی که به او هستی اعطا کند. اگر شما حرکت را به نحوه وجود ارجاع دادید، ما تحریک را به نحوه ایجاد برمیگردانیم. این چنین نیست که حرکت وقتی نحوه وجود شد تحریک به ایجاد بر نگردد، متحرک به موجود بر نگردد. اگر حرکت با سایر بحث های خود بسته است، یعنی حرکت به متحرک، به مسافت، به زمان، به قوه، به فعل، به محرک بسته است، وقت شما رنگ حرکت رو عوض کردید، گفتید حرکت یعنی نحوه وجود، وقتی حرکت شده نحوه وجود، تحریک می شود نحوه ایجاد، تحرک می شود نحوه موجودیت و هاکذا. این شی نیست که حرکت را از بین این امور برداریم و همراهانش سبقهشون رو عوض نکنند. اگر حرکت سبقهش رو عوض کرد، همراهان حرکت هم سبقهشون رو عوض میکنند. اگر حرکت شده نحوه وجود، تحریک میشود نحوه ایجاد، متحرک میشود موجود مخصوص و هاکذا. بنابراین اگر عامل حرکت تضاد باشد با پذیرش همه محذورها، باز نیاز حرکت به محرک امر لاریفی. در هر حال حرکت محرک میخواهد، منتها این مطلب رو باید دقیق بود که اگر حرکت رنگش رو عوض کرد، همراهان او هم رنگش رو باید عوض کنند. اگر حرکت شده وجود، تحریک میشود ایجاد، تحرک میشود موجودیت. نه اینکه اگر حرکت شده نحوه وجود، همراهانش رو رها بکند، بگیم حرکت نحوه وجود است، دیگر نیاز به محرک ندارد، حرکت ذاتی ماده است، ماده هم قدیم است، ماده می شود واجب الحرکه و دائم الحرکه و قدیم الحرکه. پذیرفتن همه این اصول سهل است، اما واجب الوجود نخواهد بود. چیزی که نسبت وجود به او ضروری نیست، او محتاج به واجبه. این نبول معناست که پس مسئله حرکت برهان جدایی نشد. شما حرکت را به وجود برگردوندید، وقتی به وجود برگردوندید، اون قلم رو به وجود هر چرا که زیر پوشش دارد محکوم خود میکنه. شما حرکت را به وجود برگردوندید، باید به حکم وجود محکوم باشه. حرکت را پدیده خاص بدانی، محکوم خاص خواهد بود. حرکت علیها نحوه وجود است، یا کانه ناقص است یا کانه تامه. این چنین نیست که حرکت نحوه وجود نباشد، که حرکت یا موجود مقید است یا موجود مطلق. یک وقت ما میگویم زیدون موجودون، این وجود مطلق است که بر زید حمل شده است، منتها وقتی الموجود که یک معنای مفهوم مطلقی است بر زید حمل شد، در قالب زید تقید میپذیره. آبی است که در این ظرف ریخته شد، به شکل ظرف در میآید، محمول مطلق است. در کانه تامه این که میگوین حلیتش بسیط است، برای اینکه محمول بسیط است، مقید نیست. وقتی گفتیم زیدون موجودون، سؤال از حلیت بسیط است، حل هوه، محمول بسیط است. وقتی به موضوع داده شد، چون موضوع محدود و مقید است، مقیدش می کند. وقتی زید موضوع شد، الموجودی که بر زید هم شد مقیدش می کند، میشه وجود خاص. و اگر محمول وجود مقید بود در کان ناقصه مثل زیدون قائمون، روش بر بگردد، شما وجود القیام را برای زید اثبات میکنید، نه یک چیزی دیگر را. در همه حالات شما امر وجودی را هم میکنید، یا وجود مطلق مثل زیدون موجود، یا وجود خاص مثل زیدون قائمون، یا وجود است یا قیام که یک وجود خاص است. در حرکت های عرضی اگر گفتیم الجسم متحرکون، حرکت یک وجود خاص است که به این جسم نسبت داد. در حرکت های جوهری اگر گفتیم المادتو متحرکتون، یعنی المادتو موجودتون به ذات سیار، که این سیالان از نحوه وجودو انتزاع می شود مفهومن دوتا به مصداقن یکی. بنابراین اگر گوشه ی حضرت حرکت به نحوه وجود برگشت، به محدود وجود در آمد، محکوم همون محدود خواهد شد. ولی برهان حرکت که محرک اول ثابت میکند با سر جاش محفوظه، چون همه این مسائل حرکت، حرکت جوهری نیست. اون برهان حرکت ارسطویی که به اساس حرکت جوهری نبود، اون برهان حرکت باز به متانتش باقی است. برهان حرکت جوهری لطافتش در آن است که این را به همون وجود برمیگرداند که محکوم وجود خواهد شد، چون دیگر حرکت ها هنوز در موتنشون هستن، مسائل حرکت محفوظ است، برهان حرکت محفوظ است، برهان محرک اول ارسطویی محفوظ است، منتها به این قدرت و زیبایی نیست که ضرورت ماده را و نیاز ماده را به یک مبدا ضرورت ازلی دار تثبیت کنند. چون حرکت جوهری هم اثرش از حدوث و قدم متکلمین قوی تر از کما مره و هم تأثیرش از برهان حرکت ارسطویی بیشتر است، که این دوتا بحث قبلا گذشت. یعنی متکلم نمیتواند در برابر مادی که میگوید ماده ضرورت ازلی دارد و در ازل بود منتها حرکت میکند، متکلم راهی ندارد که مادی را مفهم کند و اسکات کند. متکلم میگوید العالم حادث، مادی میگوید قبول کردیم العالم حادث، میگوید کل حادثه فهو محتاج الى محدث، میگوید بسیار، پس العالم محتاج الى المحدث، ایرم قبول دارد. اما ذرات اولیه عالم که حادث نیستن، چون حرکت در بیرون ایناست نه در درون اینا. اگه اینها قدیم ازلی بودن چی؟ متکلم که حرکت جوهری را نپذیرفت و حدوث را در بیرون دروازه ماد راه داد نه در درون، چون به حرکت جوهری منتقل نشد، هر جا حدوث هست نیازی به محدث هست، حدوث که در ذات اینها نیست که. و اگر سخن از حدوث ذاتی باشد که برهان متکلم نیست، میشود امکان وجوب که برهان حکیم است. بنابراین اگر یک مادی این چنین شبهه الزیمیراتیسی در ازل بودن آرام، منتها جمع‌بندی و ترکیب و تشکیل دادن و سازماندهی و نظم اینها به عهده خداست، نه برهان حرکت ارسطویی میتواند این شبهه را حل کند، نه حدوث اهل کلام میتواند این مشکل را حل کند. این برهان حرکت جوهری است که میتواند این مشکل را حل کند.
در واقع یعنی مشکل حرکت نیست، مشکل این که وجود واجب است یا ممکن. یعنی اگر مسئله در میاد دعوای ماتریالیسم و الهی بحث کنه، وجود امکان موجود،
یعنی بعد حل شدن این معما که ضرورت حرکت غیر از ضرورت وجود است و جعل تعلیفی غیر از جعل بسیط است، مسئله روشن میشه. ممکن است یه چیزی واجب الحرکه باشد، اونا میگن حرکت ذاتی، ذاتی علت نمیخواد.
یعنی سیران نحوه وجود است، بله. سیران نحوه وجود است قضیه رو حل نمیکنه، چون در ثابتات هم ثبات نحوه وجود است.
بسیار خوب،
اونا باید احتیاط به موقع وجود نداشته باشن.
نه منظور اینه که اگر یه چیزی ضرورتش ذاتی بود نه ازلی احتیاج داره. اینا خیال میکردن به این که همین که حرکت ذاتی شد نیازی به محرک نیست. نه، اگر حرکت ذاتی شد اون شی میشود واجب الحرکه نه واجب الوجود. اگر حرکت عین یک شی بود اون میشه واجب الحرکه نه واجب الوجود. اگر حرکت به نحوه وجود برگشت تحریک به ایجاد برمیگردد. لذا این بحث را خود الهی به قلم رو به وجود میبرد تا کاربردش بیشتر باشه. هم نارسایی برهان حرکت ارسطویی را ترمیم کند، هم عیب و نقص برهان حدوث متکلم را. برهان ارسطو سالم است ولی نارسا، یعنی فی نفسه عیبی ندارد، اما برهان اهل کرام هم معیوب است، فی نفسه باطل است، هم قدش نمی رسد همه را تثبیت کنند. یک نحوه وجود است، بعد از وجود برمیخیزد، چگونه علت وجود می تواند باشد؟ منتها اون اشکالی که حکیم بر متکلم می گیرد درباره اینکه حدوث نقشی ندارد، نه سبب حاجت است، نه شطر حاجت است، نه شرط حاجت است، هیچ نقشی ندارد، زیرا شی اول باید علت احتیاج داشته باشد، بعد محتاج بشود، بعد عامل در او اثر بکند، بعد او را بیافریند، بعد حدوث پیدا کند. حدوث در آخرا جا دارد. نمی شود حدوث را در علت احتیاج جا داد، میشه دور مزمر که اسوء حالا از دور مسرح است. لذا امکان را باید سبب حاجت دانست. مرحوم صدر المتعلهین همین اشکال را که حکما بر متکلمین وارد کردن بر حکما وارد می کنند. می گوید امکان ماهوی از ماهیت گرفته می شود، ماهیت لأصالت الوجود بعد از وجود است، وجود بعد از ایجاد است، ایجاد بعد از احتیاج است، احتیاج بعد از سبب احتیاج است. ما سوال میکنیم سبب احتیاج این وجود به مبدا چیست؟ شما میگید امکان. امکان که صفت ماهیت است، به ماهیت که تابع وجود است، به وجود که بعد از ایجاد است. همون اشکالی را که حکما بر متکلمین در مسئله حدوث ایراد کردن که حدوث نمیتواند سبب حاجت باشد چون دور مزمر است، مشابه اون اشکال را مرحوم صدر المتعلهین بر حکمای بر مشهور بین حکما، بر حکمای مشا در باره اینکه امکان ماهوی سبب حاجت باشد طرح میکنند. لذا میگن سبب حاجت امکان فقری است، نه امکان ماهوی. کیم باید در بحث امکان وجود بخواست خدا حل بشود. فتحصل ان الحرکته محتاجتون الالمحرکه به ضرورت و لا محاله. الحمدلله.